أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن قلت نعم ولكن الظاهرة أن الإمامة إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وزعاً لا بقرينة المقام مجازاً. فلا بد أن يكون المشتق للأم. فقط ببینید بحث مراجع به استدلال سوم اعمی ها بود بر وضع مشتق نسبت به اعم از متلبس و منقضی. استدلال اینها در واقع مبتنی بود بر حدیث شریف مروی از امام صادق و امام رضا. خلاصه این حدیث شریف این بود که بر اساس آیه لا ینال احد الظالمین کبرایی رو استخراج کرده بودند که شخص ظالم حق تصدی منصب خلافت رو نداره. سقرا رو هم بر اساس اینکه خلفای ثلاث در دوران جاهلیت عبادت اوثان عبادت بت‌ها می‌کردند استخراج کرده بودند، به این معنا که خلفا ظالمند یعنی مشرکند و ظالم لیاقت منصب امامت و خلافت رو نداره به استناد آیه لا ینال احد الظالمی. اعمی در مواجهه با این حدیث ملتزم شده بود و مدعی شده بود که باید وضع مشتق برای اعم باشه و الا سقرایی که امام مد نظر دارن تمام نیست. ما در پاسخ گفتیم که اینجا سخن از یک وصفی است تحت عنوان ظالم. این وصف ظالم که از اوصافی است مأخوذ در لسان دلیل یا میتواند هیچ علیتی نسبت به حکم نداشته باشه یا میتواند صرفاً علت محدثه باشه یا میتواند علاوه بر علت محدثه علت مبقیه هم باشد. و گفتیم که این استدلال اعمی تنها بنابر وجه سوم درسته. بنابر وجه اول و دوم ناتمامه، هرچند که بچه اول به نظر نمیاد کسی پذیرا باشه که اصلا عنوان ظلم هیچ نقشی نسبت به عدم لیاقت برای تصدی منصب خلافت نداشته باشه. واقعیتش اینه که از بین این سه جور قسم که ما برای اوصاف عنوانی ذکر کردیم، از بین این سه جور قسمی که برای اوصاف عنوانی ذکر کردیم، از هر اینها قسم سومه. قسم سوم به این معنا که اگر وصفی در لسان دلیل به کار رفت مشعر به علیت، به این معنا که با بود وصف حکم هست و با نبود وصف حکم نیست، یعنی بقای حکم هم متوقف بر بقای این عنوان. این ظاهر قضیه است. مرحوم آخوند همونطور که دقت فرمودید لابود با استناد به قرینه سعی کردن یک جور تثبیت بکنند احتمال دوم را، یعنی به قرینه تناسب حکم که منصب امامت و خلافت با موضوع که عدم ظلمه، سعی کردن بگن حتی یک آن ظلم هم باعث سلب لیاقت فرد برای منصب امامت و خلافت میشه حتی یک آن. منتها واقعیت قضیه این است که ظاهر مطلب برمیگرده به احتمال سوم. حالا میخوام یه اشکال بگیریم. این قلته یه مقدمه بگم، مقدمه رفقا، شما اگر بخواید بر کسی احتجاج کنید، به کسی تعریض بزنید، علیه کسی استدلال اقامه کنید، نمیتونید از پیشفرض‌های خودتون استفاده کنید، باید از پیشفرض‌هایی استفاده کنید که مورد انکار مخاطب نیست، قابل انکار برای مخاطب نیست، بعد از این جور پیشفرض‌ها استفاده کنید. و الا اگر بخواد طبق همون ذهنیات خودتون پیش برید، مثل خیلی از این بیانات خطابی که ما در جامعه داریم، مثلا طرف بلند شه بگه که ایها الناس جناب زید خبیثه و با خبیث نباید معامله کرد. خب کی گفته خبیثه؟ من میگم. درسته که اینجا یه قیاس منطقی شکل اول به کار برده، اما سقراش مبتنی بر پیشفرض اوست. یا بگه ایها الناس زید مسلمانه، با مسلمان نباید معامله کرد. اینجا باز کبرا رو بر اساس پیشفرض چیده، اینها نمیتونیم قبول کنیم ما. لذا وقتی میخوایی مخاطبت رو اقناع کنی، باید هم در صغرا و هم در کبرا از موادی استفاده کنی که قابل انکار برای مخاطب نباشه. اینجا هم همین اصل در الفاظ، حتی الفاظ قرآن حقیقت، به هیچ عنوان نمیشود راه مجاز رو طی کرد بدون اینکه قرینه کافی و شافی در مسئله باشه و بر اساس مجاز بخوایم خصم رو، یعنی اهل سنت رو، اقناع کنیم که اشتباه رفتید، به خطا رفتید، چون اونها بلا فاصله اصالت الحقیقه رو به رخ ما میکشند، میگن اصل معنای حقیقی است. با توجه به این مقدمه، جناب آخوند، ما اگر همه حرفهای شما رو قبول کنیم، شما اگر بخواید حتی طبق گزینه دوم قیاس بچینید، کارتون به مجاز میکشه. گزینه دوم چی به شما میگه؟ میگه که ظلم به محض اینکه پدید بیاد، عدم لیاقت برای خلافت دنبالش میاد. خب قیاستون رو طبق همین بچینید. خلفا ظالم بودند و هر کسی که ظالم باشه ولو در یک آن، تا ابد لیاقت خلافت ندارد. الخلفاء ظالمون و کل ظالم ولو آنن لا ینال عهد الله، شما الان در سقرا مبتلا به تجوز شدید، ولو کبراتون منطبق با گزینه دوم باشه. یعنی ما اگر همه ی حرفهای شما رو در توجیه گزینه دوم قبول بکنیم، باز هم باید در سقرای قضیه راه تجوز رو طی کنیم. و میدونید که هر وقت بخواییم برخص بر اساس مجاز سخن بگیم، خص میتونه این رو نپذیره، میتونه انکار بکنه، میتونه اصالت الحقیقه رو به روح ما بکشد و بگوید اصل چیه؟ حقیقت. اصل معنای حقیقی است. مگه تو خصوصی نیستی؟ اگر معتقد نیستی که لفظ برای خصوص متلبس وضع شده، خیلی خوب، پس چطور میگی خلفا ظالمند؟ الخلفاء ظالمون، اطلاق ظالم بر خلیفه ای که متلبس به ظلم نیست در وقت تصدی خلافت مجاز. از همه حرفای شما رو هم قبول بکنیم، باز هم توجیه نمیشه تعریض امام به مخالف. خلاصه اشکال اینه که اگر ما بخوایم فرمایش شما رو قبول بکنیم به لحاظ مبانی شیعی مورد قبول خودمون، اما امام که نمیخواد برای ما حرف بزنه، برای ما سخن بگه. مخاطب امام کیه؟ مخالفینن، اهل سنتن، اونها هستن، با اونها باید با ظواهر الفاظ سخن گفت، با ظواهر الفاظ. یعنی که هم سقراطون مبتنی بر حقائق باشه و هم کبراتون مبتنی بر حقائق باشه. مثلا بگویید خلفا ظالمند و ظالمین به عهد پروردگار نالایقند، به خلافت اللهی نالایقند، و هر دو رو هم بر اساس حقیقت بیان کنید. اینکه خلفا ظالمند وقتی بر اساس حقیقت خواهد بود که اعمی بشید، وقت در ادامه میگید که و هر کسی که ظالم باشه لیاقت خلافت اللهی ندار. اینجاست که خیلی راحت میتونید مخاطب خودتون رو مجاب کنید. پس حرفهای شما طبق مبانی شیعی درست، اما بر اساس مبانی اهل سنت جوری نیست که اونها رو مجاب کنه. اونا خیلی راحت میتونند جلوی شما بایستند، به شما اشکال بگیرند، اشکالی که هم خودشون رو اقناع کنه و هم کسانی که با ذهن باز فارغ از پیش‌فرض‌ها نگاه میکنند قانع بشن. این نکته ایست که اینجا به من اشکال گفته میشه. مصنف میفرماید که ما حتی اگر فرض دوم رو انتخاب بکنیم، باز هم لازم نمیاد که حمل مشتق بر خلفا مجاز باشه. حمل مشتق بر خلفا مجاز باشه. چرا؟ چون ما قبلا گفته این که حمل مشتق بر منقضی لزوماً مجاز نیست، بسته به این است که به چه لحاظ نسبت بدی، به چه لحاظ، به لحاظ حال تلبس یا به لحاظ حال انقضا. ما اگر میگیم که خلفا ظالمند به لحاظ حال تلبسشون، یعنی قبل از اسلام بهشون میگیم ظالم، و استعمال مشتق در منقضی به لحاظ حال تلبس حقیقت، پس ما بر اساس حقایق حرف میزنیم، میگیم خلفا ظالمند و ظالم لیاقت خلافت الله رو ندارد، ولو اینکه ظلم او یک آن بیشتر نبوده، ولو اینکه بیش از یک آن مبتلا به ظلم نباشد.
صورت از محل نزاع خارج میشه.
ببینید مستشکل در مقام استشکال متهم میکنه جناب آخوند رو به این که تو تنها بر اساس مجاز سخن امام رو توجیه کردی، بر اساس مجاز، و امام نمیتونن با مجاز مخاطب رو اقناع کنن. آخوند جوابش نیست که نه، میتونیم ما خیلی راحت خیلی روشن بر اساس حقیقت حرف بزنیم. حتی اینجا اصلا اشکال و جوابی که مطرح شده یه اشکالی توش هست. حالا در تطبیق خواهم گفت، صبور باش.
یعنی الان این مثال ما خارج از مورد اختلاف، این توجیه خارج از اختلاف داره، این توجیه که الان میکنند خارج از مورد اختلاف
باشه ما خوب دیگه. بخواید بگید که مورد اتفاقی که استعمال مشتق در ذات منقضی به لحاظ حال تلفظ
حقیقت
خوبه. الحمدلله که ما تمسک کردیم به یک چیزی که مورد اتفاق همه از این بهتر میخواد. این قلت، اگر گفتی نعم، این نعم یعنی چی؟ یعنی ما همه حرفای شما رو قبول داریم، با مذاق شیعی خودمون میپذیریم که یک آن ذل به جهت عظمت جایگاه امامت، به جهت بزرگی و رفعت محل امامت کافی است که برای ابد روی شخص مهر عدم لیاقت بخوره. منتها لکن ظاهر این است که امام علیه السلام انما استدل، استدلال کردن بر مخالفین، بر خصم، یا علی الخصم هم بنویسید، به ما هو قضیت و ظاهر العنوان وضعن، به واسطه آنچه که مقتضای ظاهر عنوانه. ظاهر کدوم عنوان رو فقا؟ ظالم، ظاهر عنوان ظالم. وضعن هم قید ظاهره، یعنی ظاهر وضعی عنوان، ظهوری که مبتنی بر وضعه، مبتنی بر اصالت الحقیقه است. مراد از عنوان چیه اینجا؟ ظالم. مراد از عنوان ظالم. آقا جان شما چه بخواید چه نخواید، خلفا بنابر نظریه خصوصی ظالم نیستند، چون خصوصی ها میگن که ظالم مشتق برای متلبس، یعنی متلبس به ظلم وضع شده در همین حقیقت. پس این لا ینال و عهد ظالمین، در واقع هر کارش بکنید تو وقتی مبنات خصوصیه قابل حمل بر خلفا نیست، قابل حمل بر خلفا نیست. لا به قرینت المقام، نه به قرینه مقام. قرینه مقام چیه رفقا؟ فی مقام بیان جلالت قدر الامامت و الخلافت و اعظم خطرها و رفعت محلها، اشاره است به همون مقام بالا. میگه که نه اینکه به قرینه مقام بخوان امام به مقتضای مجاز استدلال بکنن، این به قرینه عطف بر به ما هو قضیه است، یعنی استدل به قرینت المقام، عطف بر اون میشه. لا به قرینت المقام مجازن، چی بخواد مجاز باشه؟ ظالم. بنابر کدوم نظریه خصوصی؟ فلا بودن یکون المشتقل الام، بالا بری پایین بری هر کار بکنی، حتی اگه گزینه دوم رو هم انتخاب بکنی، به هر حال نمیتونی وصف ظالم رو بر خلفا نسبت بدی. و الا لما تم، و الا لما تم استدلال الامام، استدلال امام تمام نیست. چی میگی آقا؟
منشه این ظهور را که امام استدلال کرده فرمودید به خاطر اینکه خصم ساکت بشه و منجاب بشه، درسته؟ خب اشاره نکرد
چی؟
ولیکن نظاهر ان الامام این منشه این ظهور را مجاب خصم و ساکت کردن خصمه.
خب بله دیگه، امام خواهد با خصم بحث بکنه، اینکه امام آمدن، اینکه امام باید به مقتضای ظاهر عنوان تمسک بکنن، برای اینکه قصدشون مجاب کردن خصمه، هدفشون اینه. بعد اصلا این اشکال مطرح نیست اگر ما نحو ثانی رو اتخاذ بکنیم. ببینید رفقا، علت این که نمیدال این اشکال رو حواس از این جهت، اگر شما نحو ثانی رو اتخاذ بکنید بپذیرید، کبرای شما این میشه که من کان از ظالمن ولو آنن ما لا ینالو احد الله، لا ینالو احد الله. درست شد؟ خیلی. وقت سقرایی که واسه این کبرا مناسبه چیه؟ اینه الخلفا کانو ظالمین، این احدی منکر نیست، از الخلفا کانو تجوزی رخ نمیده. در واقع یا مستدل خیلی شوته کسی که این قول تر گفته، به این نکته خیلی بدیهی توجه نکرده که اصلا مجازی رخ نمیده. بگیم الخلفاء و کانو ظالمین نسبت ناظر به گذشته است، تلبس هم در گذشته. وقتی زمان نسبت و تلبس یکی باشه کار به چی میکشه؟ حقیقت، اتفاق بر حقیقت هست. به این نکته مجازی وجود نداره. بذار جایی اصلا برای این نیست که شما بگید امام که مجاز نمیگه. اما به نظر من اگر مستدل بخواد یه مقداری زیرک باشه، یه مقداری عرض بکنم خدمتون که از شوتی در آمده باشه و یه استدلال قویی پشت حرفش باشه، بعد اینجور بگه، بگی که شما اصلا نمیتونید احتمال دوم رو مبنای امام فرض بکنید. چرا؟ علت چیه؟ چون ظاهر هر وصفی، ظاهر هر وصف عنوانی مأخوذ در موضوع حکم اینه که هم علت محدث است و هم علت مبقیه. با حدوثش حکم حادث میشه، با بقایش حکم باقی میمونه. این ظاهر هر وصف عنوانی مأخوذ در موضوع حکم. این که میگن وصف مشعر به علیته یعنی همین که وصف علت حکمه و علت حکم شکل متعارف، شکل روتینش اینه که با حدوثش معلول حادث بشه، با زوالش معلول زائل بشه. یعنی نه فقط علت محدثه که علت مبقیه هم باشه. به این شکله دیگه. اگر این بابای مقدار هوش و حواس داشته باشه، بعد اینجور اشکال بگیره که حمل وصف عنوانی ظالم در آیه شریفه بر دومی خلاف ظاهره، بر سومی هم که ظاهره مبتنی بر پذیرش نظریه اعمی هاست در مسئله مشتق. و اگر اینجور مقصودش باشه، عبارات رو باید جور دیگه معنا کرد. مثلا این که میگه هو قضیت و ظاهر العنوان، این مقتضای ظاهر عنوان ظالمه. چی مقتضای ظاهر عنوان؟ ها، حالت سوم، این که علاوه بر علت محدثه علت مبقیه هم باشه. بعد اینجور معنا کرد. قلت، ایشون پاسخ میده، میگه لوسلمه، اگر ما بپذیریم این لوسلمه رفقا اینجور معنا کنید، لوسلمه کون استدلال الامامه به ما هو ظاهر عنوان وضعن، کون استدلال الامامه به ما هو ظاهر عنوان وضعن. چرا؟ چرا لوسلمه این؟ لقائل ان یقول کی گفت حتما باید در برابر خصم به ظواهر بفرمایید وضعی الفاظ اتکا کرد؟ کی گفت می شود به ظواهر مبتنی بر قرینه از جمله قرینه مقام هم استدلال کرد؟ چه اشکال داره؟ به طرف میگه فلانی این که آوردی مطلوب مولا نیست. چرا؟ چون مولا گفت جئنی به اسد یرمی، برو شیری بیار که تیر بندازه. تو رفتی از باغ وحش شیر آوردی، مقصود مولا چی بوده؟ رجل شجاع، تو حیوان مفترس آورد. او مجاب میشه، چرا؟ چون اینجا به قرینه یرمی ظاهر اسد میشه چی؟ رجل شجاع، حیوان مفترس، رجل شجاع بدون شک. بنابراین اشکال نداره شما به معنای مجازی یک خطاب تمسک بکنید در برابر خصم، لازم نیست حتی به معنای حقیقی تمسک کنید. فقط چیزی که هست اینه که شما اگر به معنای مجازی تمسک کردید باید قرینه و مجاز داشته باشید، و اگر به معنای حقیقی تمسک کردید همون اصالت الحقیقه شما رو کفایت میکنه. این خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در لوسلمه. لوسلمه چند کلمه است؟ دوتا، هم خیلی حرف داره. پس اگر ما قبول کنیم که باید حتما به ظواهر مبتنی بر وزن در قرآن تمسک کنیم تا خصم مجاب شد، و نمی شود با تکیه بر قرائن راه به مجاز برد، این است. با این وجود حرف شما درست نیست. در واقع این لم یکو میشه اشکال دوم آخوند به انقلته، با این توضیحاتی که از خارج من دادم. لم یکن یستلزم، مستلزم نخواهد بود، جری مشتق علی نحو ثانی کونه مجازن. این جریو میشه فاعل یستلزم، کونه میشه مفعولش. آفرین. مستلزم مجاز بودن مشتق نیست. چه چیزی؟ حمل مشتق بر نحو ثانی. مثالی بگم، این که شما حمل کنی ظالم را بر نحو ثانی به این که علت بفرمایید محدثه باشد و نه مبقیه، این مستلزم مجاز بودن ظالم نسبت به خلفا بل یکون المشتق، بل یکون المشتق حقیقتا، حقیقت در چی رفقا؟ در خلفا. مشتق یعنی ظالم، حقیقت در خلفاست. لوکان، لوکان این جری، ضمیر کانه به جری برمیگرده، جری مشتق یعنی حمل مشتق، به لحاظ حال تلبس خلفا که کی بوده؟ زمان جاهلیت. میگه همه قبول دارن دیگه، کما عرفته در بحث‌های پیشین ایشون فرمودن که اگر شما استعمار کردید مشتق را در منقضی به لحاظ حال انقضا مجاز، بنابر نظریه خصوصی ها، به لحاظ حال تلبس حقیقت، حتی بنابر نظریه خصوصی ها. فیکون معنی الآیه والله العالم به معانی الفاظه من کان ظالما، این کبرایی است که ایشون از آیه استخراج کرده، من کان ظالما ولو آنن، ولو یک آن، فی زمان سابقن لا ینال احدی ابدا، احد من خدا یعنی چی؟ امامت و خلافت، هرگز به این مقام نائل نمیشه. خب اگه کبراتونه، سقراتون چیه؟ الخلفاء و کانو ظالمین ولو آنه، مجاز نیست، نه تو سقرا مجازه و نه در کبرا. و اگر به خلفا میگیم ظالم به اعتبار زمان تلبس، اصلا کانو آوردیم که دیگه هیچ اشکالی در مسئله نباشه. میگم اصلا یه جوریه، این قلت قلتو به دل من نمیشه، این کار زبون همدیگه رو نمیفهمن این دو نفر. او در واقع بخواد بگی به نحوه ثانی حق نداری شرط رو اتخاذ کنی. ظاهر وصف مأخوذ در موضوع دلیل علت بودنشه به شکل متعارف که با حدوثش حدوث حکم، با بقایش بقاء حکم پدید بیاد. در واقع اشکال مستدل به عقیده من به کبرا میخوره، کبرای استخراجی مرحوم آخوند. آخوند دنبال رفو کردن سقراشه، میفهمید چی میگم؟ آخوند دنبال این است که بیاد سقرا رو تعمیر کنه، بگه جناب ما سقرا اینجور در نظر گرفتیم که الخلفا کانو ظالمی، زمان نسبت کیه؟ گذشته. در گذشته هم خودتون قبول دارید متلبس به ظلم بودن، متلبس به شرک بودن. ما اصلا بحث از سقرا نداریم. این میگه شما حق استخراج این مطلب رو نداری. چی گفته که من کان ظالمن ولو آنن فی زمان سابق لا ینال عهدی ابدا؟ بلکه ظاهر آیه اینه، من کان من هو ظالمون، من هو ظالمون فی الحال لا ینال عهدی حال کونهی ظالمن. این باید متناسب با وجه سوم از اون وجوهی برای اوصاف عنوان است. آره اگر اشکالی هست برمیگردی به کبرا. و من الواضح ان ارادت هذا المعنا، اراده این معنا مستلزم استعمال چی رفقا؟ لفظ چی؟ لفظ ظالم. باید دقت بکنید، اراده این معنا مستلزم استعمال، مفعول لا تستلزم، مستلزم استعمال نبل هاز حال تلبس نیست. بالای لا بل هاز حال تلبس نیست، بل هاز حال انقضا. نوشتید؟ بل هاز حال انقضا. اراده این معنایی که ما برشمردیم، یعنی به جای ظالم بگیم من کان ظالمن، به جایی که بگیم خلیفه ظالم بگیم خلیفه کان ظالمن. اراده این معنا مستلزم استعمال واژه ظالم در خلفا به لحاظ حال انقضاء نیست، لا به لحاظ حال تلبس، میشه به لحاظ حال انقضاء. چرا؟ ما کانه رو آوردیم دیگه، چقدر گیجی. میگیم من کانه ظالمن، من کانه، کانه ناظر به چه وقتی است؟ دور جاهلیت. پس ما داریم به اعتبار گذشته اینها بهشون میگیم ظالم، به لحاظ حال تلبس داریم بهشون میگیم ظالم. آقا کجا هم دزده؟ که من نگفتم دزدی، من گفتم دزد بودی. حرف آخون اینه، من گفتم دوست بودی.
حرف اونا هم همین میگن.
زمان تلبس کیه؟ گذشته. اینه که قبول داری که کوهن گوشت داد خاطر که دوستی قطعش کردن دیگه، دوسته؟ اینجا روش میگه زمان گذشته دوست بودی، ما به ناظر به همون زمان میگیم شما دوست، ازا میگیم من کانه ظالمن، ازا میگیم دوست بودی، نمیگیم دوست هستی. خب تفصیل سوم در مسئله رفقا، چیزی که اینجا مرحوم آخون میخواد بگه و منهو قدم قده همافل استدلال، اشکال سوم در مسئله است. ببخشید، تفصیل سوم در مسئله است. ایاتون باشه، ما وقتی که بحث ثم لا یخفا عنه و لا یتفاوت دو صفحه قبل حدودن فی صحت سلب امن قضا عنه المبدأ رو مطرح میکردیم، گفتیم سه تفصیل در مسئله میاد، دو تاش رو اونجا نقدن خدمت دوستان عرض کردیم، یکیش هم الان میخوایم بگیم. این تفصیل سوم. بعضیا اینجور تفصیل دادن، قبلش من یه مقدمه بگم. قضیه مشتمل بر دو جزئه، موضوع و محمولیه، چیز روشنه. موضوع میشه محکوم علیه، محمول میشه محکوم به. مفاد قضیه هم چیزی جز حکم نیست. موضوع میشه محکوم علی، محمول میشه محکوم به. خب حالا چجور تفصیل دادن؟ اینا میگن که مشتق گاه در موضوع قضیه مینشینن میشه محکوم علی، گاه در محمول قضیه مینشینن میشه چی؟ محکومون به. بر همین اساس کار به تفصیل کشید. میگن اگر مشتق در جایگاه موضوع قضیه نشست، در جایگاه موضوع قضیه نشست، اینجاست که برای اعم وضع شده. و اگر در جایگاه محمول قضیه نشست، برای خصوص متلبس وضع شده. اگر در جایگاه محمول قضیه نشست، برای خصوص متلبس. طبق حرف این هم حرف قدیمی هست. نمان آیه شریفه نگاه کردم، میگن که از سارق و از سارقتو فقط او عیدیه هما. سؤال اینجا سارق محکومون علیه یا محکومون به؟ محکومون علیه. پس برای چیه؟ اما از متلبس و منقض تو گفته محکومون علیه باشه واسه اهمش، اما از متلبس و منقض میشه خیلی راحت و روشن. و همین جهت لازم نیست که طرف وقتی میخوایم قطعیتش بکنیم در حال سرقت باشه، متلبس به سرقت، در گذشته هم سرقت کرده باشه، تازه اثبات شده باشه، هم میشود او مصداق سارق دانست، چون سارق در موضوع نشسته. محکومون احسن محکومون علیه. خلا اگر مثلا همین سارق در جایگاه محمول نشست، مثلا زیدون سارقون بی تکه، زید دزد خونته، خب این منظورش که چیه؟ یعنی الان در حال دزدیست، ظهور در تلبس داره، باید فرد متلبس به سرقت باشه. تو بشه بهش گفت زیدون زارقون. نظریه سخیفیه. مثلا اگه شما بگید که از زاربو ظالمون، یا بگید زیدون زاربون، در اولی زارب چون محکومون علیه مبتداست، از زاربو ظالمون موضوع برای اعم باید باشه. در دومی زارب که محکومون بهه، موضوع برای خصوص متلبس باید باشه. یه همچه چیزی تو قضیه در بیاد. وقتی یه سؤال، اگر آمدیم هیئت مشتق نه در قالب محکومون به و نه در قالب محکومون علی به کار رفت، هیچ کدام، حالا چی میشه؟ لازمه این دیدگاه این است که اینجا مشتق بشه مهمل، مثل دیز، یعنی فاقد وزن. این توالی فاسد غیر قابل التزامه. بیرم تفسیر کاری اصولی مشنگی در مسئله داده. در حقیقت اون تفسیر رو داده تا بیاد مثلا یه چیزی بین دو طرف رو بگیره. و اشکالی که مرحوم آخوند میکنه اینه که شما تمام همتت و تمام تلاش، دو تا اشکال در واقع ایشون در مسئله میگیره، دو تا اشکال. اشکال اولی که ایشون میگیره این است که این تفصیل شما برای توجیه آیات مربوط به سارق و زانی و اینهاست. چون وقتی که میخوان حد سرقت جاری کنند، وقتی که میخوان حد زنا جاری کنند، افراد دیگه متلبسه به سرقت و زنا نیستند، منقضی محسوب میشن. شما برای اینکه اینجور آیات رو توجیه کنی آمدید بین محکومون علی و محکومون به تفصیل دادید تا مجاز در آیات راه پیدا نکنه. واقعیت این است که اصلا نیاز به این تکلف نیست، این آیات حقیقتند، منتها به لحاظ حال تلبس به کار رفتن. این سارق، این زانی درسته که مربوط میشه به کسی که منقضی شده از او، به ذاتی که از او سرقت و زنا منقضی شده، چون در وقت حد اینا هیچ وقت متلبس محسوب تا اثبات بشه، تا شلاق بخوره، تا قطعیت بشه، تا جلد صورت بگیره، و هر حال درسته که اینجوریه. اما مسئله اینه که استعمال سارق در منقضی، استعمال زانی در منقضی، چون به لحاظ حال تلبس اوست هیچگاه مجاز نیست. حتی اگر مثل ما خصوصی بشی، تفصیلی هم نشی، باز هم لازمش نیست که در آیات لزوماً مجاز بخواد راه پیدا کنه. جواب دومی که مرحوم آخوند میده اینه که خیلی دیگه از اون حرف هاست که وضع تغییر بکنه به حسب این که مشتق در کدوم جایگاه در جمله قرار گرفته. وضع تغییر پیدا کنه، متعدد بشه بر حسب جایگاه یک لفظ در جمله. به تعبیر دیگه شما الان فهمیدی چی گفتی؟ شما در واقع بخوای نخوای مشتق رو مشترک لفظی فرض کردی، مشترک لفظ. دو معنا داره، معنای عام، معنای خصوص. چرا؟ چون در دو جایگاه به کار رفته، در دو جایگاه. یک بار در جایگاه محکوم علی پس میشه عام، یک بار در جایگاه محکوم به. این که کسی بخواد متعدد فرض بکنه وزن، یعنی اشتراک لفظی رو در مسئله ادعا بکنه بر حسب جایگاه مشتق در مقام استعمال، بر حسب جایگاه مشتق در مقام استعمال، این از اون حرف هاست، این از اون حرف هاییست که باید حتما شخص رو بابتش معالجه کنیم. در واقع این مقام استعمال کتاب وضعه، نه اینکه وضع بخواد تابع مقام استعمال باشه. چون در دو موضع استعمال میشه، پس باید براش دو تا وضع در نظر بگیریم، از اون حرف هاست. بلکه اول باید تکلیفش رو در مقام وضع روشن کنیم تا تکلیفش در مقام استعمال هم روشن بشه. اصلا وضع رو به غایت استعمال ایجاد میکنه، هدف از وضع استعماله. و منه قد انقدح، کجا هستیم؟ و منه یعنی چی؟ من عدم کون استعمال المشتق فی من قضا، بخواد کامل بزنیم، و من عدم کون استعمال المشتق فی من قضا به لحاظ حال تلبس مجازن، من عدم کون استعمال المشتق فی المنقضی به لحاظ حال تلبس مجازن، از این مطلبی که بالا گفتیم. تا خیلی خیال ملاقاتی بشیم این ان ارادت هذا المعنا الاخر میخوره. انقدر روشن میشه اشکالی که در استدلال بر تفصیل بین کون المشتق محکومن علی و کون المشتق محکومن به، کاش اینجور میگفت، تفصیل بین این که مشتق محکومن علی باشه یا چی باشه، محکومن به. علی میشه موضوع، به میشه چی؟ محکوم. به اختیار متعلق به تفصیله، تفصیل بدیم به چی؟ به اختیار عدم اشتراط تلبس شرط نیست در موضوع له اول. این چی؟ محکومون علی. در محکومون علی اصلا تلبس شرط نیست. یعنی اگر محکومون علی واقع شد برای چی وضع شده؟ برای آفر. اختیار بشه عدم اشتراط در اولی به سبب آیه حد سارق و سارقه، حد زانی و زانیه. آیاتشو قبلا اشاره کردیم، از سارق و سارقت و فقط او عیدیه هما، آیه 38 مائده، یا از زانیت و زانی فجلدو هما کل واحد من هما معت جلده، آیه 2 سوره نور. این به آیت حد سارق و سارقه متعلق به استدلال شده است بر تفصیل به چی؟ به این آیه شریف. و ذالک میخوره به انقضا، میخوره به چی؟ انقضا ما، یعنی اشکالی که در استدلاله. بله، این انقضا از این جهتی که ببینید یک دو تا باید بیاد، حیث و ظهر انه شنچنین است، لا تنافی، منافات ندارد اراده خصوص حال تلبس دلالت آیه را، منافات ندارد اراده خصوص حال تلبس دلالتها، مفعول چیه؟ تنافی، دلالت آیه را بر ثبوت قطع و جلد انشالله مطلقا ولو بعد انقضاء مبدا، هیچ منافاتی نداره اراده خصوص حال تلبس با این که آیه دلالت میکنه و ثبوت قطع و جلد مطلقا ولو بعد از انقضاء مبدا سرقت و زنا، هیچ منافاتی نداره. در واقع فاقی از عناوینی هستن که فقط علت محتسند، این فقط در حدوث حکم دخیلن، در بقا نقشی ندارن. این برای شاید داشت بکن. پس اراده خصوص حال تلبس منافاتی با دلالت آیه و ثبوت قطع و جد مطلقا و اصلا باید حتماً دلالت کنه آیه بر ثبوت قطع و جلد بعد از انقضا، چون هیچ وقت در مقام قطع و جلد طرف مشغول دزدی و زنا. مضافاً الی وضوحه میشه اشکال دوم، حیث و زهره اشکال اول بود، مضافاً میشه دوم. مضافاً الی وضوح بطلان تعدد وضع حسب وقوع مشتق محکوماً علی یا به، واضح هست که باطل باشه تعدد وضع میشه اشتراک چی؟ لفظی. هر جا وضع دوتا شد میشه اشتراک لفظی، اشتراک معنی وضع یکیه اما واسه معنای عامه. حسب وقوع مشتق به عنوان محکوم و رأی محکوم به کمال آیه و من متاوی ما ذکرنا هاهنا، از لابلای آنچه ما ذکر کردیم اینجا در رد نظریه اعمی ها، یه در رد تفصیل ها ذکر کردیم، ها هونا در رد این اقوال ذکر کردیم و همچنین آنچه که در اون مقدمات بیان شد، خصوصا مقدمه رابعه که امروز نگاه کنید، خصوصا مقدمه چهار. ظهر حال و سائر الاقوال، خیلی تفصیل ها در مسئله مشتق داده شده، روشن می شود حال سائر اقوال. و آبقرش حاشیه بزنید، اقوالی که ایشون اشاره میکنه عمدتا ناشی از اختلاف مبادیست، این یک، یا اختلاف حالات تاری بر مشتق، این هم دو. قبلا خودش گفته همون موقعی که میخواست اقوالو بگه گفتش که لجد توهم اختلاف المشتق به اختلاف موادعی فی المعنا او به تفاوت ما یعتریه من الاحوال. در واقع فقط اختلافات ناشی از اختلاف در مبادی میشه یا اختلاف در احوال، مبادی مشتقات یا احوال عارضه بر مشتقات. و ما ذکر لها من الاستدلال، و ما ذکر اعتبار سایر اقواله ظاهر می شود حال آنچه که ذکر شده است،
حال اینجا میاد. برای این اقوال چی ذکر شده؟ من الاستدلال بیان ما فلا یسعل مجال و تفصیل ها، دیگه مجال وسعت نداره، سعه نداره برای تفصیل این سایر اقوال و استدلالاتی که برای این سایر اقوال هست. من اراد الاطلاع علیها، کسی میخواد مطلع بشه بر سایر اقوال، فعلیه بالمتولات، یعنی کتاب های اصولی مفصل مثل هدایت المسترشدین به اونجا مراجعه کنید، یا قوانین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.